بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به ویژگی ها و خصوصیات شخصی و فردی آقا امام عصر علیه السلام است در حین ظهور. یکی از اون ویژگی ها لباس حضرت است. خصوصیات و ویژگی لباس حضرت است. روایات متعددی راجع به این موضوع رسیده است. گاهی تعبیر دارد که لباس پیامبر اکرم را، قمیص پیامبر اکرم، گاهی تعبیر این دارد که همون لباسی که از بهشت بر حضرت ابراهیم نازل شد، گاهی تعبیر دارد که لباس حضرت لباس خشن، حضرت سخت پوشه و بالاخره لباس های ظریف هرگز به تن نمی کند، روالشان روال امیرالمؤمنین علیه السلام است. حالا ما اشاره به بعضی از روایات داریم. روایت اول روایتی است که مرحوم نعمانی با دو سند در کتابشون روایت را با کمی اختلاف در مضمون نقل می‌فرماید. روایت اول روایتی است که ایشان در غیبت نقل فرمودند، غیبت نعمانی، صفحه 233، حدیث 20، باب 13. می‌فرماید که ابو بصیر می‌فرماید از امام صادق ابو عبدالله علیه السلام، ایشون فرمودند که ما تستعجلون به خروج القائم، چرا اینقدر عجله دارید که حضرت قائم ظهور کنه؟ برای ظهور و خروج حضرت چرا اینقدر تعجیل دارید؟ فوالله ما لباسه الا الغلیظ، به خدا قسم ایشون فرم لباسی که می پوشند خشنه، لباس های خشن به تن می کنند، نه لباس های ظریف، الغلیظ الخشن، البته معنی دیگه هم کردن. ولا طعامه الا الجشب، می فهمد که جشبه از باب کرامه، یکرمون، یعنی خشن. طعام ایشون هم همینطوره. بعد می فرماید که لباس حضرت غلیظه، لباس های نرم نیست، زخیمه، و طعامشون هم طعام بالاخره طعامی نیست که هر کس بتونه از اونها میل کند. و ما هو الا السیف، اینقدر تعجیل دارید که آقا ظهور کند. خب هنگام ظهور خروج حضرت ایفوی از لباسشونه، رهبر جهان اسلام، حجت خدا، این فرم لباسشه غلیظ، اینم فرم غذاشونه، جشب، غذاهای به اصطلاح خوشمزه و غذاهایی که روش کار شده، تلاش شده، نه اینجوری نیست. بعد میفرماید که دوران ایشون هم دوران جهاده، از این جبهه به اون جبهه، از این خط به اون خط، این خط مقدم اون خط مقدم، و ما هو الا السیف. دوران حضرت دوران سرنگون کردن حکومت های ظالمه، دوران برچیدن بساط ظالمین است. خب ازا جهاد میخواد، درگیری میخواد، و الموت تحت ظل السیف، و مرگ در میادین جهاد، مرگ در زیر پرچم جهاد امام عصر. و این روایت دلالت دارد که ابتدای قیام و خروج حضرت سختی هایی هست. او در لباس، اینم در طعام، اینم در مسائل آسایش و امنیت و درگیریه. بله، این روایت را مرحوم آقای نعمانی نقل کرده و باز به یه طریق دیگر همین روایت را نقل کردن. البته هر دوش به ابو بصیر منتهی میشه، ولی خب طریقش فرق میکنه. روایت دوم این است که عن ابی عبدالله انه قال اذا خرج القائم، هنگام خروج حضرت مهدی، لم يكن بينه وبين العرب الا السيف، هیچ آتش بستی، هیچ رفت آمدی، هیچ ارتباطاتی، تماسی نیست جز شمشیر. البته حکومت ها منظوره، والله العالم. ليس بين بینه و بین العرب و قریش، جریانات قریش را ما قبل دارم بیان کردیم، هیچ وقت با اهل بیت علیه السلام کنار نیامدن و نمیان، با پیامبر اکرم هم کنار نیامدن و درگیری ها را اینها آغاز کردن با نبی مکرم، با امیر المؤمنین. همینجور هنگامی که حضرت حجاز را خواستن به قصد عراق ترک کنن، 5 نفر بایشون حرکت کردن که 3 نفرشون از فامیل حضرت بود، یعنی 2 نفر. و هنگامی که امام حسین حرکت کردن به طرف عراق و کربلا، 1 نفر حرکت نکرد. ولی همین قریشی ها، همین مکی ها، صدها نفر، هزاران نفر در فتنه جمل شرکت کردن، از مکه، از حجاز رفتن و به کمک فتنگران علیه امیرالمومنین سفارایی کردن. حالا اینجا می فرماید که لیس بین لم یکن بینه و بین العرب و قریش الا السیف، اینها فقط زبان زور رو می فهمن، مذاکره معنا ندارد با اینها، زبان زور. و ما یأخذ منها الا السیف، اونها هم با شمشیر به سوی حضرت میان و حضرت هم با زبان شمشیر به اونها میفهماند و تعاملش با اونها با زبان شمشیره. حالا اینا شاهد بحثمانه، شاهد بحث اینجا شروع میشود. و ما یستعجلون به خروج القائم، چرا اینقدر تعجیل دارن که آقا خروج کند؟ خب میدونید وقت خروج، اول خروج، اول گرفتاری و سختی هاست. لذا امام فرمودن والله ما لباسو الا الغلیظ، لباس حضرت لباس خشن نیست. و ما طعامه الا الشعیر الجشب، گندم مصرف نمی کنن، همون جو، اونم با سبوس به اصطلاح، اونم علک نشده، تصفیه نشده. و ما هو الا السیف، ایام ظهور حضرت ابتدایش راحتی نیست، درگیریه، اعظام به جبهه هاست. و ما هو الا السیف، شمشیر و درگیری و سلاح. و الموت تحت ظل السیف، و مرگ در جبهه ها، در زیر لوای جهاد حضرت. خب این دوتا روایت حکایت است وضعیت پوشاک حضرت، لباس حضرت، چه لباسی دارن، مسائل غذاییشان که اشاره کردم، مسائل پوششی و لباسشون چه فرمیه. اولین کسی که از کمینه نقل کرده است نعمانیه، صفحه 233 باب 13 حدیث 20 و حدیث 21. بعد از اون مرحوم طوسی در کتاب شریفشان غیبت صفحه 459 حدیث 473 به طریق خودشون از ابو بصیر نقل کردن. یک اختلاف جزئی داره، البته همون روایت دوم مرحوم نعمانی را نقل میکنن. بعد از اونم مرحوم راوندی در الخرائج والجرائح جلد 3 صفحه 11 55 باب 20 حدیث 61 همون روایت دومی را نقل می فرمایند. البته اونجا ظاهرا سهو القلمی شده است، نوشته است که از علی ابن الحسین، حالا که روایت از امام صادق علیه السلام است، نه از امام زین العابدین. هرچند حدیث و حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی، ولی خب اینی که الان در سند هست این. بعد از او هم عرض میکنم از امام زین العابدین، چون ما ندیدیم در مصدری، ندیدیم در منبعی این روایت را به امام زین العابدین نسبت بدن. بعد از اونم مرحوم نیلی در منتخب الانوار المضیعه صفحه 32 همون متن خرائج را میارن و میفهمن فمن ذالک ما صح لی روایته عن السید هبت الله الراوندی، طریق صحیح دارن به مرحوم راوندی. بعد از اونم مرحوم، این روایت تلقی به قبول شده، مشکلی هم ندارد، سندش هم ضعیف باشد متن قویه. نوادر الاخبار فیض صفحه 272 حدیث 9 از غیبت طوسی، این روایت دوم مرحوم نعمانی. بعد از اونم اثبات الهدات حر عاملی جلد 3 صفحه 511 و صفحه 540 و صفحه 504 روایت را از طوسی و نعمانی نقل می فرمایند و صفحه 586 از بحار نقل می فرمایند. و بعد از اونم مرحوم بحرانی در حلیه الابرار جلد 5 صفحه 324 و یعنی باز در همونجا حدیث دیگری هم نقل میکنن، یعنی دو دفعه دو تا نقل، شاید نقل نعمانی باشد روایت اولی و روایت دومی. بعد از اونم مرحوم مجلسی در بحار الانوار 52 صفحه 354 و 355 و 389 این حدیث را نقل می فرمایند. البته اضافه دارد که لم یکن بینه و بین العرب والفرس، بین ایشان و حکومت های عرب، بین ایشان و حکومت های فارس که طرف هستند با حضرت، هیچ نحوه، هیچ نوع مذاکره و بدبستان نخواهد بود. فقط چون اینها زبانشون زبان زوره، با زبان زور حضرت با اینها برخورد خواهد کرد. البته این رو من، این عبارت را، لم یکن بین و بین العرب و الفرس الا السیف، این عبارت را من فقط در بحار الانوار دیدم. ولا یأخذها الا بالسیف، با اونها فقط با شمشیر، با زبان شمشیر برخورد میکند. ولا یعطیها الا به، و در مذاکره با اینها وارد نمیشود با قدرت و توان. بعد از اونم مرحوم نوری در مصدرک الوسائل جلد 3 صفحه 274 و باز حدیث 10 یعنی حدیث 9 و 10 دو تا حدیث میارن. و کشف الاسطارشون هم مرحوم آقای نوری صفحه 166 همین حدیث را از اهل سنت نقل میکنن، اقتدار دارن. و ملحقات احقاق الحق مرحوم آیت الله عظما نجفی مرعشی جلد 29 صفحه 590 از اقدد دارن. و آیت الله صافی هم در منتخب الاثر در 3 جا این حدیث را نقل می کنن، 307 حدیث 1 و حدیث 3 و 489 حدیث 1. در یه جا از غیبت نعمانی است، در یه جا از غیبت طوسی است، در یه جا از کشف الاسطار نوری. و اما کتب اهل سنت این را عقد الدرر سلمی صفحه 287 باب 9 فصل 3 همون متن نعمانی را میاره، البته اختلاف دارد. می فهمد عن ابی عبدالله الحسین، و من کرارن عرض کردم ظاهرن یک التباس و اشتباهی برای ایشون رخ داده است. ابو عبدالله که در لسان روایات هست مقصود امام صادق است، و لذا هر کجا می بینید در اقتدرر ابو عبدالله الحسین آورده، این سهو قلمه، همون ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق است علیه السلام. و یک اختلافی هم هست که در روایت ما قائم، اذا خرج القائم، اما موجود است که اذا خرج المهدی. بله، علاین این محور دوم بحث، محور اول نقل متن بود، محور دوم مصادر این روایت بود، محور سوم ارتباط با سند. از نظر علمی خواسته باشیم بحث کنیم، سند هر دوش مبتلا به اشکاله، یعنی هر دو نقل مرحوم آقای نعمانی، چون در نقل اول می فرماید اخبرنا احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، ابن عقده که بحث نیست در وثاقتش، حدثنا احمد ابن یوسف ابن یعقوب. این مورد بحث. بعد این آقا از اسماعیل ابن مهران نقل میکنه، او هم از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی. حسن هم از پدر نقل میکنه، هم از وهیب. این دوتا از ابو بصیر نقل میکنه. من فقط به یک اشکال اشاره کنم و بد میشم، خیلی معطل نمی کنیم. احمد بن یوسف ابن یعقوب، من در بحث یمانی با اون روایتی که تأکید می کند که از یمانی تبعیت کنید، من اونجا این بحث رو مطرح کردم که این احمد بن یوسف جعفی هیچ ترجمه و اشاره در کتب رجالی ما ازش نیست و تصریح میکند مرحوم آیما مقانی در جلد 8 تنقیح المقال چاپ جدید صفحه 266 میفهمد لم اقف فی ترجمه الرجل، چیزی من نیافتم الا علی روایت احمد بن محمد بن سعید و محمد ابن عبدالله الهاشمی انهو و روایت محمد بن زید النخعی و علی بن داود. می فهمد که من چیزی راجع به ایشون نیافتم جز این که ابن عقده محمد ابن عبدالله هاشمی از ایشون روایت نقل کرد و ایشون هم از محمد ابن زید نخعی و از علی ابن داود حداد از امام صادق روایت نقل میکن، اما چیز دیگه ما نیافتیم راجع به ایشون. آقای وحید بهبهانی میخواد بفهمد که اشعاری به وساقتش داریم، تصریح نیست ولی اشاره هست. از کجا؟ ایشون از محمد ابن اسماعیل زعفرانی نقل میکند، همونطوری که در فواید آمده است. خب باش، در شرح حال زعفرانی گفتن ایشون از سقاط نقل میکنه و سقاط هم از او نقل میکنند. این میشه اشاره به وثاقتش، یعنی کسانی که ازش نقل میکنن ثقه هستن. و در اینجا ایشان امین یعقوب احمد ابن یوسف از زعفران نقل میکند. این صغرا کبراش هم این است که اینایی که از زعفران نقل میکنند ثقات هستند. البته این مطلب مطلب جای تأمله، چون ما ازش استفاده حصر نمی کنیم. سقاط ازش روایت نقل می کنن، ایشون از سقاط نقل می کند، ولی معناش حصر نیست که فقط از سقاط نقل می کند و فقط سقاط از او نقل می کند. علاوه این خود آقای بهبهانی هم فرمودن اشعاره، نفرمودن دلیله. ولی بعد دیگه از طریق دیگه هم این میخوان وارد شن، میخوان دیگن که ایشون کتاب دارد، و اصل دارد. امین احمد ابن یوسف و از مشایخ رواتم هست. از این سه تا نکته میخوان استفاده کنند آیه وحید بهبهانی که معتبر است و فرزند مرحوم امام اقانی هم بخواد استفاده حسن بکنه. لذا میفهمد الانصاف ان المعنون در صفحه 268 لما کان ذا کتاب، خب کتاب که داره، اصلم که دارد، شیخ روایتم که هست و اجلا هم که از اون نقل میکنند، میفهمد اینا اگر اثبات وساقتش نکند لااقل اثبات حسنش را دارد، اثبات جلالتش را دارد. خب اینا همش مورد بحثه. هیچ شک از اینها را ما نتوانستیم مفید وساقتش یا حتی حسن، بلی یک نکته در اینجا هست. اگر توانستیم ثابت کنیم اتحادش را با احمد ابن یوسف تیمی، نگاه کن صفحه 260 مرحوم ماماقانی جلد 8، اگر توانستیم اتحادش را با ایشان، یعنی بگیم یکیه، خب ای تیمی این آقا ثقه است، مرحوم شیخ طوسی همچین مطلبی را فرمودن و علامه حلیم در قسمت اول ازشون نام برده، ابن داوود هم توثیقش کرده، حاوی هم توثیقش کرده، وجیزه هم توثیقش کرده، مشترکات هم یزائیلی و کاظمی توثیقش کرده. اگر ما توانستیم اینها را بگیم یکیه، کسی نگفته، ولی ما اگر توانستیم، من ندیدم کسی اینها را یکی بگیم. پس احمد ابن یوسف ابن یعقوب مجهول میماند و روایت یک نفر دو نفر از معروفین نه روایت اجلا باشد، ممکنه یک نفر دو نفر الان این یک مشکل در. اما مشکل اساسی دیگر، حالا ما از اینم چشم بپوشیم، مشکل اساسی دیگر این است که این روایت را اسماعیل بن مهران از حسن بن علی بن ابی حمزه بطانینی نقل میکنه و ایشان قطعا مشکل دارد. شما تنقیح المقال مرحوم مامقانی جلد 20 صفحه 40 را ببینید، از مرحوم نجاشی نقل می فرماید که شیوخ ما گفتن، اساتید ما گفتن که انهو کان من وجوه الواقفه، از سران جریان انحرافی واقفه بوده. باز نقل می کند از ابن الغزایری که البته ما نسبت به کتاب ایشون تأمل داریم، ولی بالاخره ایشون نقل می کند که واقفیون ابن واقفی ضعیفون فی نفسه، خودش انحراف در عقیده دارد، پدرش انحراف در عقیده دارد و خودش هم ضعیفه، پدرش از او بهتره. مطلبی را از ابن فضال نقل می کند که انی لأستحی من الله ان اروی عن الحسن ابن علی، من حیا میکنم از خداوند عز و جل، شرم میکنم که از این آقا روایت نکنم. و حدیث الرضا علیه السلام فیه مشهور، و حال آن که روایت امام رضا راجع به ایشون معروفه، در قطعه ایشون معروفه این روایت، الان اشاره خواهیم کرد. ولی در اینجا یک اشکالی هست که این جریان امام رضا علیه السلام که فرمودن اهل که دفن شد ملائکه عذاب آمدند و با گرز آهنی آتشی بر سر او فرود آوردند و قبرش پر از آتش شد، این حرف راجع به پدرشه. حدیث مشهور از امام رضا اینه، اینم راجع به پدریشون است، نه راجع به خودش. بله، الان کشی نقل میکند که علی ابن ابی حمزه کذاب است و متهم است. وقتی هم که این پدر دفن شد، این از امام رضا نقل شده است، او را در قبر نشانیدن و از ائمه معصوم سؤال کردن تا رسید به من، نوبت به من رسید دیگه توقف کرد، حاضر نشد اسم را به عنوان امام ببرد، لذا بر سر او گرز آتشین زدن، قبرش پر از آتش شد. بعد اما بالاخره کشی گفته است که ایشون کذاب، و باز در جای دیگر هم نقل شده است که از محمد ابن مسعود سوال کردن راجب ایشان، راجب علی ابن حسن فضال از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطانی، و کذاب، ایشان دروغگوه، ملعونه، رویت عنه احادیث کثیره، من ازش روایت نقل کردم، تفسیر ازش نقل کردم، ولی هیچ اینها را من نقل نخواهم کرد، حلال نمیشمارم اینها را نقل کنم. باز از بعضی از سؤال کن راجع به ایشون حسن ابن علی، گفته از رجل سوء. علایه نایی ممقانی میفهمد که وقد تلخص من ذلك كله ان الرجل غير معدل، راسه حرف این است که ایشون تو بله نه موثق است و نه تعدیل شده است، نه گفتن عادل است، نه گفتن ثقه است و نه گفتن ممدوح، بلکه به عکس مطعون فيه، مورد طعنه، به مورد تضعیف است، تعنن قادحن فی، تعنهای سبکی نیست، تعنهای پررنگ، و سبب قطع او می شود. البته می فهمد وقد ورد مثل هذه الطعون المذکوره فی ابیه، راجب پدر ایشونم یه چنین تعنهایی وارد شده است. فلازمو بله، بعدش می فهمد که بعضی ها گفتن که نه، این طعنها راجع به پدر است، می فهمد که این حرف درست نیست. فلازمو ترک روایات رجل، این شخص روایتش مردوده، باید رها کن روایتش ها، لا اقل من کونه واقفی، لا اقل این است که بلکه این واقفی بوده است، از نظر اعتقادات مشکل داشته است، پس موثق نیست بلکه ضعیفه. جالب این است که مرحوم آقای خویی رحمه الله با این که مبناشون این بوده کسی که در کامل و زیارات باشد سخه است که اون توصیق هم داره و این هم در کامل زیارته، ولی شون از این در این شخص رفعیت میکنن و نمیپذیرن. میفهمد که شهادت را بله یکفی فی ضعف ایشون، شهادت کشی تصریح کرده است که ایشون دروغگو است، پس ما رفعیت میکنیم از اون مبنا. البته به طور کلی ایشون از مبنا رفعیت کردن و ولی قبل از رفعیت باز ایشون رو تضعیف میکردن. خب نتیجه میشود که میبینیم علامه حلی هم ایشون تضعیف کرده، ابن داوود همینطور، و بنابراین جایی برای حرف مجلسی اول نمیماند. مجلسی اول که انه میخواد روایتش قبول کنه، میفهمد که این ان الطعون به اعتبار مذهبه الفاسد، تنها به مذهبشه نه به روایاتش. ولذا روا عنه مشایخنا، بزرگان ما دوش روایت نقل کردن. چرا؟ لفقتهی فی النقل، در نقل دروغ نمیگفت، هرچی گفته همونه درست. فان کونه آیما مقانه، من حرفشو نمیپذیرم. چرا؟ فکر میفهمد که کونه ثقه فی النقل مما لم ينطق به احد قبل، این حرفی است که اولین بار شما میفرماید آی مجلسی اول، قبل از شما هیچ کس نگفته است که ایشون ثقه است در نقل. و کیف یوثق یا به نقل المرمی بالسوء والکذب والملعونیه، کسی که گفتن ملعونه، گفتن کذابه، گفتن آدم بدیه و گفتن جایز نیست ازش روایت نقل کنیم، چطور شما میگید ایشون ثقه است؟ نتیجه این میشود که ایشون مردود است و خود ممقانی نمیپذیره فساقت و حسنشو، فرزندش هم همینطور. میفهمد الظاهر ان المعنونه وعی، مورد ایراد ماست. خب این نسبت به سند اولی. نسبت به سند دومی هم همینطور، اونجا هم ما در سند اشکالی داریم. همین محمد ابن علی کوفی، این ابو سمینه است، این هم مرمیه به کذبه، گفتنشون دروغه و ضعیفه، رد شده است. علاوه بر این که در سندش علی بن ابی حمزه است، اونم تضعیف شده است. نتیجه این است که از نظر فنی و علمی سند مردود، ما سند را نمیتوانیم بپذیریم. ولی آیا روایت را، مضمون را هم رد میکنیم؟ نه، چون روایات دیگری که مؤید این روایت باشد ما داریم و در جلسات بعد انشاءالله به آنها اشاره خواهیم کرد. علاوه بر این که این روایت که انه تلقی به قبول شده، بزرگان این روایت را نقل کردن و شاهد بر صدقش هم هست، لذا ما این روایت را میپذیریم. نتیجه این میشود که لباس حضرت یه لباس خشن نیست، یعنی فعلا وقت راحت طلبی نیست. امام عصر نیامدن برای راحت طلبی نعوذ بالله، آمدن فعلا برای سرنگون کردن ظالمین و جمع کردن بساط ظلم. و این با رفاه و راحت طلبی و لباس های چنینی پوشیدن، غذاهای چنانی میل کردن نمی سازد. لذا لباس خشن، ما لباس و الا الغلیظ و ما طعام و الا الشعیر، نانشون، غذاشون، نان جو سبوس گرفته نشده، سخت و سفت. و کلن هم تو این مدت قبل تثبیت نظام اسلامی درگیری و شهادت در جبهه هاست. تا برسیم به روایات دیگری که در ارتباط با فرم لباس و لباس حضرت و نوع آن در روایات نقل شده است، انشاءالله نقل خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.